ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. آشنای غروب آدینه، ای صفای غروب آدینه، حس پنهان ضمیر گم گشته، رونمای غروب آدینه، ابتدای طلوع هر هفته، انتهای غروب آدینه. ماجرایش همیشه طولانی است، ماجرای غروب آدینه. چه برای خودش حکایتی دارد، قصه های غروب آدینه. به تو نزدیک می شوم آقا با دعای غروب آدینه. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و حبلنا رحمته و رأفته و دعاءه و خیره. عرض سلام و احترام دارم حضور همه شما بینندگان برنامه عصر انتظار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و خیر مقدم حضور همه شما عزیزان. با عصر انتظاری دیگر در خدمت شما هستیم، در شب سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، یاد و خاطره امام راحل و همه شهدای انقلاب اسلامی را گرامی می‌داریم و به روح همشون درود و سلام و صلوات می‌فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای جعفری عزیز در خدمت شما هستیم، حضورشون سلام و خیر مقدم عرض میکنیم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا و نبینا و القاسم مصطفی محمد و علی اطرت طیبین طاهرین سیما بقیت الله فی العربین. خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و بینندگان بزرگوار که برنامه رو مشاهده میکنن سلام عرض میکنم در خدمت شما.
علیکم السلام. خب برنامه عصر انتظار طبق روال جمعه شبها در خدمت شما هستیم و هفته های گذشته رو در خدمت جناب آقای سید سلیمانی بودیم و با پروژه آخر زمان سازی، و این هفته هم در خدمت جناب استاد جعفری هستیم و انشالله بحث جدید خودشون رو دارند و خدمت شما عزیزان ارائه میدن، در خدمتشون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون حضرت علی هم آغاز فرمایشاتتون هم اشاره بود به سالگرد رحلت حضرت امام و هم این ایام دهه کرامت هست، ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو داریم و پایان این دهه ولادت آقای امام رضا علیه السلام رو داریم، در این دهه زیبا و حوادثی که در واقع به عنوان سالگرد داریم، رحلت حضرت امام، حادثه 15 خرداد، من موضوعی رو در واقع میخوام با هم طرح بحث کنیم، ببینیم که چقدر زمان به ما اجازه میده. و اون این هستش که ما وقتی در عصر غیبت که صحبت میکنیم و از فقها سخن میگیم و وظیفه فقها رو گفتگو میکنیم، یک عده‌ای معمولاً این ادبیات رو به کار می‌برن که لا یقاسو به آل محمد احد، احدی با اهل بیت علیهم السلام قابل مقایسه نیست. البته این سخن سخن درست است، احدی با اهل بیت قابل مقایسه نیست و اصلا تصور نمیشه کرد احدی رو در مقایسه با اهل بیت علیهم السلام. اما از سوی دیگر ما آیات داریم و روایاتی داریم که فقها ها رو و علما رو و بلکه جامعه بشری رو موظف به تأسی از اولیای خودش میکنه، موظف به این میکنه که اینها اسوه بگیرن پیامبر. شما میبینید ما در یک جایی در سوره ممتحنه وقتی صحبت میشه اونجا سخن سر این هستش که به مؤمنین میفرماید که برای شما اسوه حسنه هستند کسانی که در واقع اینها با همراه با پیامبرشون به قوم خودشون گفتن انا برعا منکم، ما از شما تبری میجوییم، کفرنا بکن، بدا بیننا و بینکم، ما از اون چه که شما میپرستید و کفری که ورزیدید، ما از شما و آنچه مما تعبدون به از او در واقع بری هستیم. و این رو به عنوان یک اسوه مطرح میکنه که حتی قومیت، نژاد، گروه، کشور، شهر دلیل بر این نمیشه که شما مسیرتون و خطتون رو با مسیر انحراف و با مسیر باطل جدا نکنید. تعبیرش تعبیر اسوه بودنه، اسوتون حسنه فی ابراهیم و الذین معه، در ابراهیم و کسانی که با ابراهیم علیه السلام است. پس معلوم میشه که داستان حضرت ابراهیم و این که حضرت ابراهیم به اون عظمت هست معناش این نیستش که شما او رو اسوه نگیرید. و اگر در رابطه با حضرت ابراهیم صحبت کردید، در رابطه حوادث دوران حضرت ابراهیم صحبت کردید، در رابطه وظایف حضرت ابراهیم صحبت کردید، وظایف امت صحبت کردید، عبرت‌های اون دوره صحبت کردید، بگیم آقا چرا با حضرت ابراهیم مقایسه میکنه؟ نه، هیچ کس به حضرت ابراهیم نمیرسد و بالاتر از انبیاء الهی حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم هست و اهل بیت او که اصلا حدی با اونها قابل مقایسه نیست، حتی اولیای خدا. نسبت به خود ساحت مقدس پیغمبر هم هست که پیغمبر اسوه حسنه برای شما هست. خب بله، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اسوه حسنه برای شما هست. خب وقتی اسوه حسنه برای شما هست، همونطوری که حضرت ابراهیم اسوه حسنه هست و حضرت رسول اسوه حسنه است، یعنی چی؟ یعنی نسبت به اون اسوه، نسبت به اون مسیر، نسبت به اون راهی که میرید، در نسبت به اون راه باید اون تابلو رو قرار بدید، به سمت اون تابلو حرکت کنید و او رو باید ملاش قرار بدید. صحبت سر اینه که شما مثل او خواهید شد. نه، خود امیرالمومنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود شما مثل من نمیشید، ولیکن عینونی به برائن و عفت و اجتهاد و صداقت، شما مثل من نمیشید، اما مرا یاری کنید، همراهی کنید. این نکته بسیار مهمیه. یعنی ما گاهی وقتا دچار یک در واقع شبهاتی میشیم که این اصلا جریان باطل. یکی از مهمترین کارهایی که در طول تاریخ انجام داده بحث جنگ نرم بوده. جنگ نرم یعنی چی؟ یعنی جنگی که در واقع با اون تبلیغاتش، با شبهاتش، با هجمات فکریش فکر و قلب افراد رو از کار میندازه و فکر و قلب افرادی که از کار انداخت، افراد شبهه زده کرد، از مسیر خارج میکنه. کار رو به جایی میرسونه که فرض کنید فضای تبلیغاتی طوری میشه که عده‌ای بعد از شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی مطرح میشه که ایشون در مسجد شهید شده، میگن مگر علی نماز میخوند؟ مسجد چیکار میکرد؟ این فضایی است که تبلیغات ایجاد میکنه. اینو میگن جنگ نرم. همونطور که جنگ سخت هم هست، جنگ ها، ترور ها، غارتگری ها، اینا تو حوزه جنگ سخت. در حوزه جنگ نرم مهمترین مسئله شناخت و بصیرته که فرمود لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر. خدا آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن این علم و این مسیر رو کسی نمیتونه تحمل کنه، نمیتونه همراهی کنه مگر اهل البصر، کسی که اهل بصیرت باشه، آگاهی باشه، امور رو ببینه، تیزبین باشه، به ظاهر نگاه نکنه، به ظاهر ترفندی که شعبده باز درست میکنه گول نخوره، پشت صحنه رو ببینه، ترفندهای او رو ببینه. و اهل این در مقابل شبهات نرمه. و اهل البصر و اهل صبر کسانی هستن که در مقابل اون هجمات، در مقابل اون جنگ سخت، در واقع اهل استقامتن که فستقم کما عمر، دلا در عاشقی ثابت قدم باشه. خب بنابراین اینجا یک فضای شبهات ایجاد میشه. یکیش همینه، که تا وقتی ما از اهل صحبت میکنیم در دوران غیبت از وظایف فقها، فرض کنید که از امام رحمت الله علیه، از مقام معظم رهبری، از علما صحبت میکنیم، از مراجع صحبت میکنیم، بعضی از افراد یه قیافه حق به جانب میگیرن، یه قیافه دلسوزانه برای اهل بیت میگیرن که گویا اینها بیشتر برای اهل بیت دلشون میسوزه، از خود اهل بیت هم بیشتر دلشون میسوزه، که لا یقاس به آل محمد، بله لا یقاس به آل محمد، ولی خود اهل بیت معیار و اسوه هستن. وقتی اهل بیت علیه السلام مطرح میکنن که ما حجت بر علما هستیم و علما حجت بر شما هستن، به چه معناست؟ به معنای این هستش که اینها شاخصن و اینا معیارند. یعنی چی؟ یعنی فردا اگر کاری رو انجام دادیم و به ما گفتن چرا انجام دادید، اگر گفتیم فقیهی که ما تشخیص دادیم او اعلمه، او از همه آگاهتره، اقوای و امر دین هست، من بر او، بر دستور او عمل کردم، حجت دارم و الا حجتی ندارم. درست شد؟ این خیلی نکته مهمه. همونطوری که ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام، اگر بر مسیر اهل بیت علیهم السلام رفتیم حجت داریم، ولی حجتی نداریم. خب این یک مسئله مهمی است که اگر ما اسوه بودن رو مطرح کنیم، اون موقع آیا اسوه از حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم، آیا اسوه اهل بیت از اهل بیت علیهم السلام، اسوه گرفتن به فقط یک سری سنن و یک سری سنت های مستحبی در حوزه اخلاق و آداب که فرض کنیم مثلا مسواک زدن، نمیدونم نظافت، نمیدونم در شب نشسته آب خوردن، این خصوصیات و اون آداب سنت هایی است که بله اونها رو انجام میدیم، آیا فقط اینهاست یا نه امور دیگری هم قابل تأمله؟ ببینید من باز در این موارد مثلا این آیه رو خدمتون عرض میکنم که خداوند وقتی از پیامبر صلوات الله علیه و سلم سخن میگه، مطرح میفرماد، اینگونه مطرح میکنه که میفرماد که محمد رسول الله صلوات الله علیه و سلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رک ان سجدا. شما وقتی اینها رو میبینی، حضرت رسول و یارانش و همراهانش رو میبینی، اینا کسانی هستن که در سجده و رکوع اند و یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. خب بعد این ویژگی که اول مشخص میکنه چیه؟ که اینها اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خب اگر این ویژگی پیامبر، اسوه بودن پیغمبر تو این خصلت ها هم هست، تو رحماء بینهم هم هست، اگر جامعه مؤمنین، اگر افرادی به نام اسلام به جامعه مؤمنین خشونت رو ترویج میکنن، اگر نسبت به جامعه مؤمنین این تهمت کفر رو نسبت به هم نسبت میدن، اگر تفکری در جامعه مسلمان ها رخ میده و کسانی که ادعای پیغمبر دارن برخلاف روایات فریقین، برخلاف روایات شیعه و سنی که هر کس بر قبله ما نماز بخونه، هر کس از ذبیحه ما، یعنی مدل اسلامی ذبح انجام بده و هر کس شهادتین رو بگه، او از ماست، مسلمانه و آنچه که بر مسلمان هست بر او هست و آنچه که مسلمان نفع مسلمان هست با اوست و او حفظ هست، در واقع مانند یک مسلمان خون او حفظ هست، جان او حفظ هست، احترام داره و حق نداره کسی به او تهمت کفر بزنه و اگر کسی تهمت کفر بزنه، کفر به خود او برمیگرده. اما می‌بینیم یک عده رحما بینهم رو فراموش کردن و تو جامعه مؤمنین دست به جنایاتی میکنن که نمونش مثل داعش و اینهاست که در طول تاریخ متاسفانه آبروی اسلام رو بردن و اینها ابزارهایی شدن برای اینکه چهره ساحت مقدس پیغمبر رو بد جلوه بدن. خب این خصلت، یا اشداء علی الکفار، اگر جامعه که با پیغمبر هستن، جامعه که مؤمنین هستن، خط مرزشون رو با دشمن مشخص نکنن، اگر با دشمنان زد و بند داشته باشن. شما میبینید در یک جریانی که تو این چند ساله داره رخ میده و افرادی با اسرائیل دارن نزدیک میشن، با این رژیم غاصب دارن نزدیک میشن، این برخلاف مسیر پیغمبر، اشداء علی الکفار نیستن اینها. با اینکه روایات مختلف از شیعه و اهل سنت هست در جایگاهی که در واقع یهود و صهیونیست دارن در مقابل مسیر حق، این البته منظور به اصطلاح اون عالمان باطل و اون جریان صهیونیست، ولی ممکنه که یهودی هایی هم باشن که در واقع منصف باشن و حق رو بپذیرن و در طول تاریخ هم بودن، همونطور که مسیحای زیادی بودن که حق رو پذیرفتن و همراهی کردن. این دین معیار جنگ نیست، بلکه اون باطل بودن مسیره که معیار در واقع اون مبارزاتشون هست. خب و افرادی که کافرن، افرادی که در مقابل میستن، اگر جامعه مؤمنی نسبت بینا منظور از کافرم کافر حربیه، نه هر کسی که بگه من اسلام رو قبول ندارم، نه ممکنه کسی اسلام رو قبول نداشته باشه یا مطالعه نکرده یا خبر نداره، این همه آدم ها دارن زندگی میکنن اما با اسلام و مسلمان ها سر ستیز و جنگ ندارن، ما با اونا جنگی نداریم، جنگ برای کسانی است که در واقع یا لا ایمان لهم، عهد و پیمانشون رو زیر پا میذارن یا دست به حرب و جنگ میزنن. خب این ویژگی بعد در ادامه وقتی اینها رو مثال میزنه، مثل یک در واقع زرعی که در تورات و در انجیل مثال زده که این مثل یک زرعی است که گیاهی است که در واقع چنین رشد داره، بعد تعبیری داره که بعد میگه زارع از این رشد او تعجب میکنه، یک تعبیر رو به کار میبره، فهمه یغیظ و بهم الکفار، یغیظ و بهم الکفار. این ویژگی پیامبر و یاران با او این هستن که یغیظ و بهم الکفار، دشمنان از اینا عصبانی میشن، یعنی اینها آدمای بی خاصیتی نیستن، اثرگذارن، دشمن از اونها میترسه، دشمن از اونها حساب میبره. خب حالا این رو نگاه کنید، باز ما یه تعبیر دیگری در قرآن داریم که میفرماد شما راهی نمیروید، مسیر را نمیروید، که در اون مسیر که این رو یه وقت راجع به قرائتی به کار میبردن میفرمودن که این در بحثای مثل راهپیمایی و اینها هم همین رو داره میگه که لا یتعون موت ان یغیظ الکفار، راهی رو نمیپیمایند که از او دشمن به خشم میاد. این در قرآن میفرماد الا کتب لهم به عمل صالح، بر اونها عمل صالح مکتوب میشه. خب توجه بفرمایید، این در سوره توبه آیه 120 هست، قبلی که خوندم سوره فتح آیه 29 بود، این سوره توبه آیه 120 این آیه رو داره که وقتی سخن از مؤمنین میگه میفرماد مؤمنین راهی رو نمیدن در راه خدا، قدمی رو برنمیدارن، کاری نمیکنن مگر اینکه در واقع دشمنان چیکار میکنن، دشمنان از اینها به اصطلاح عصبانی میشن، این برای اونها عمل صالح نوشته میشه. خب خستگی، تشنگی، همه اینها رو که تحمل میکنن و دشمن از اونها عصبانی میشه، برای اونها اجر مکتوب میشه. این هم آیه نکته دیگه داره که نشون میده که اصلا اگر ما بخوایم اسوه بگیریم از پیغمبر، برای دوستانی که شاید جدید مرتبط شدن با این برنامه این عرض میکنم، چی عرض میکردیم؟ عرض میکردیم ما در دوران غیبت آنچه که هست این است که نه در دوران غیبت، در دوران حضور اهل بیت علیهم السلام هم احدی با اهل بیت قابل مقایسه نیست، اما این معناش این نیستش که ما اهل بیت رو از ساحت الگویی خارج کنیم، این معناش این نیست که بگیم دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، اصلا دیگه اگه اینطوری بود که خب پس چرا انسان آفریده شدن، پس چرا اسوه مطرح شدن؟ وقتی اسوه مطرح شدن یعنی اون جهتگیری، اون مسیر و اون قدم، پاتو سعی کن جای پای پیغمبر بذاری، تبریک تو حضرت سلمان گفته میشه، این نکته مهمه. خب و این راه بسته نیست و این راه وظیفه ماست. وقتی علما در عصر غیبت وظیفه دارن اون راه رو برن و حجت خدا، حجت اهل بیت علیهم السلام بر مردمان، یعنی چی؟ یعنی قرار از این اسوه بگیرن، نه فقط توی سری سنت های مستحبی فردی و یا نمیدونم اجتماعی عادی که مثلا اعتکاف رو به جا بیارن، این چه نیست، بلکه این ویژگی هم هست. لذا رسیدیم به بعضی ویژگی ها، گفتیم این ویژگی ها اینه که پیامبر و کسانی که با او هستن، یا حضرت ابراهیم و کسانی که با او هستن، کسانی هستن که مسیرشون و خطشون با انحراف و با خطشون در مقابل دشمنان انسانیت، دشمنان بشریت و دشمنان دین کاملا مشخصه. نمیشه فقیهی در عصر غیبت باشد یغیظ و بهم الکفار نباشد. اگر یغیظ و بهم الکفار نبود معلومه تو اسوه بودن مشکل داره، معلومه اسوه گیری خوبی نتونسته بکنه. و جالب اینه که این روایت رو هم خدمتتون عرض کنم، این روایتی که حتما شنیدید که خدمتتون عرض شد که فرمودن وقتی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، اونجا امام این رو فرمودن که ببخشید، فکر میکنم امام کاظم علیه السلام وقتی آمدن، فرد میگه من اومدم خدمت امام کاظم علیه السلام، امام این رو فرمودن که اما علمت ان من ارتبط دابتن متوقن بهی امرنا و یقیز و بهی عدوونا و هو منصوبون الینا ادر الله رزقه و شرح صدره و بلغه و عمله و کان آنن علا حوائزه. فرمودن مگه نمیدونی فلانی که کسی که حتی دابه و مرکب خودش رو در واقع با این هدف گذاری ببنده، با این هدف گذاری مرکب داشته باشه، که چی؟ که متوقن به یه امرانو، هدف گذاریش امر ماست، تحقق ولایت الهی است، تحقق اون اهداف الهی است. و ویژگی بعدی و یقیز و به یه عدو ونا،
شاخصه دیگری منتظر چیه؟ شاخصه دیگرش اینه که یقیز رو به یدوونا، دشمن رو به خشم بیاره، دشمن رو به غیظ بیاره. قل موتو به غیظکم، تعبیر قرآن، از عصبانیت بمیرید. خب پس این مشخصه یک خطی وجود داره، نه اینکه ما بیایم بحران درست کنیم، نه اینکه با درگیر کنیم، نه، شاخص داره. حتی عرض کردم، حتی کافری که با ما عهد و پیمان نشکسته، کافری که با ما جنگ نکرده، ما حق نداریم به او تعرض کنیم، حرمت داره اون سر جا خودش. اینجا اینو تعبیر میگه، متوقن به امرانا و یقیز و به عدو الله، دشمنان خدا رو به خشم بیاره. و هو منسوب الینا و او منسوب به ماست و تو این مسیر هست، خدا رزق او رو در واقع زیاد میکنه، شر صد به او میده، او رو به مقصد میرسونه و در حوایج او یاریگر اوست. بنابراین ما وقتی نگاه میکنیم در حوزه اسوه بودن، یک شاخصی اسوه بودن در اینه که کسانی به واقع اهل بیت علیهم السلام و ساحت مقدس و پیغمبر اسوه اونهاست، که این شاخصه در اونها باشه، شاخصه ای که حتی انتظار اونها یقیزو به یدو والله باشه، انتظار اونها دشمن رو به خشم بیاره. و اگر این گونه نباشه، معلوم از ساحت این الگو گرفتن خارجن، معلوم این به کار عصر غیبت نمیاد، به کار عصر ظهور هم نمیاد، عصر حضور هم نمیاد. این یک مطلب مهم توی بحث اسوه بود. نکته دومی که وجود داره این هستش که با اون سوال دوباره برمیگردیم که بنا نیست کسی با اهل بیت علیهم السلام مقایسه بشه، ولی معناش این نیستش که بگیم خیلی خوب، پس ما اصلا به این سمت حرکت نکنیم. نه، عینونی باید یاری کنیم، باید حرکت کنیم و تلاش کنیم. خب برای این یاری و حرکت و تلاش باز من یه شاخصه دیگر رو مطرح میکنم. ببینید، حتی ما بخواهیم نگاه بکنیم بر این ویژگی که برای فقیه گفتن، حداقلش اینه. حالا ما اونی که جعلتو حاکما علیکم، نمیدونم اون ادله عقلی، ادله نقلی، ما اونو اصلا حتی آیات هم حالا اگر شد باز میرسم، ولی من به یه حداقل اشاره میکنم تا به آیات برسیم. ببین توی حداقلش هم که آدم نگاه میکنه میبینه تو حداقل اینه که آره داریم که فلل عوام یقلدو، فقها رو گفتن، بعد گفتن مردم باید از اینا چیکار کنن؟ پیروی و تقلید کنن. اینجا سوال اینه و من دعوت میکنم منصفان رو به تأمل در این موضوع. ببینید، اگر گفتیم مردم باید از اینها تقلید کنن، یعنی کسانی که فقیه نیستن، کسانی که خودشون قدرت تشخیص رو ندارن، باید از فقیه تقلید بکنن، این چگونه این امکان داره؟ این زمانی امکان داره که فقیه در مسائل مختلف رفتار، گفتار و راهبری داشته باشه، هم مسئله رو بشناسه و هم یک موضعی بگیره که من بتونم از او تقلید کنم. اما اگر فقیه صورت مسئله رو به زعم خودش پاک کرد، گفت من کاری ندارم، داعش حمله کرده میگه من کاری ندارم، حوادث مختلف تو جهان داره رخ میده میگه من کاری ندارم، خب تو صورت مسئله رو پاک کردی. صورت مسئله پاک کردن که جای پیروی نداره، جای تقلید نداره. مثل که شما الان میگم مثلا فرض کن تو یک خدای نکرد تو یک حادثه تصادفی چیز من گیر کردم، بعد بگم چی؟ بعدم بگم که خیلی خوب خدمتتون عارضم که من کاری ندارم. خب من کاری ندارم، ندارم خب چه بکنیم؟ این حادثه که پیش اومده چه کار باید کرد؟ نمیشه که بگه خب من ربطی نداره که. اگر گفتی به من ربط ندارد، این شاخصه نه الگوبرداری از اهل بیت و پیامبره، که اونا هیچ وقت نمیگفتن به ما ربطی نداره، و نه مدلی است که بشه ازش تقلید کرد. من که نمیتونم مسائل مختلف و هی پشترم چشام ببندم بگم ان شاءالله نیست، حوادث مختلف در جهان رخ میده، بعد بگم بله فقیه من گفته آقا ما کاری نداریم. خب من کاری ندارم، خب چیکار کنم؟ یعنی چیکار ندارم، یعنی چیکار کنم بالاخره؟ یعنی چی؟ اگر اتفاقی در عالم افتاد، اگر آمدن غاصبینی حمله کردن، حرم مطهر بقی رو تخریب کردن، ویران کردن، از بین بردن، چندین بار حمله کردن، حرم مطهر آقا امیرالمومنین در نجف، حرم امام حسین علیه السلام در کربلا رو غارت کردن، توهین کردن، بی ادبی کردن، آقا من چه کنم؟ فقیه میگه من کاری ندارم. خب یعنی چی من کاری ندارم؟ پس من چی رو تقلید کنم؟ من کاری ندارم که خب من خودم هم بلدم بگم که. اینی که عمل حوادث الواقعه فرج او الی روات احادیثنا، یعنی چی؟ یعنی تو حوادث مختلفی که رخ میده، تو اتفاقایی که مختلفی که رخ میده بری و او جواب داشته باشه. اگه جواب نشه که فایده نداره که. اصلا اینم نکته دوم. پس نکته اول نکته اسوه بودنه، که اهل بیت علیهم السلام اسوه اند، هرچند ما به اونا نمیرسیم، اسوه اند یعنی تاریخ اونا عبرت. این نکته. نکته دوم بحث تقلیده که من این هدف، گرچه ما وقتی نگاه میکنیم به عنوان نکته سوم که حالا داریم میرسیم بر این موضوعی که گفتگو رو شروع کردیم، و اون موضوع این بود که آیا در عصر غیبت مثلا اتفاقی مثل قیام حضرت امام رحمت الله علیه 15 خرداد، آیا این حوادث مختلف، آیا قیام های مثلا مثل مشروطه، آیا قیام های مختلفی مثل میرزا کوچک خان، آیا اتفاق های مختلفی که در طول تاریخ رخ داده، آیا قیام نمنم زید، آیا قیام یحیی، آیا قیام شهید فخر، آیا این قیام های مختلفی که در طول تاریخ رخ داده، این قیام ها برخلاف مسیر اهل بیت علیهم السلام بوده؟ آیا لازم هست تک تک این قیام ها به طور خاص مجوز داشته باشه؟ یعنی آیا مدل مثل نیابت خاصه است که مثلا نیابت خاصه رو امام عصر علیه السلام 4 نفر رو نام برده، مثل او باید باشه؟ قیامشون هم باید به همین صورت باشه؟ حرکتشون هم باید به همین صورت باشه؟ دفاعشون هم باید به همین صورت باشه؟ این سخن محوری ماست که من آغاز صحبت رو با این گفتم. گفتم شبهه میکنن که آقا تا میگیم فقیه، میگه آقا میگیم اهل بیت این کارو کردن، میگه آقا اهل بیت کجا ما کجا؟ آقا بالاخره اهل بیت قرار اسوه ما باشن. بله قرار نیست که ما اینو حس کنیم. که دوم فرمودن که العارف به زمان را تحسم علی لوابس، اگر کسی که زمان خودش رو بشناسه، تو بعضی تعابیر داره که اذا تغیرت سلطان تغیرت زمان، وقتی حکومت ها عوض میشن زمانه عوض میشه. اگر کسی زمان خودش رو نشناسه من چی اونو تقلید کنم؟ او چه میداند حوادث واقعی چیه که من با او همراهی کنم؟ و نکته بعدی رسیدیم به این موضوع که خب این حوادث مختلف، این قیام هایی در طول تاریخ رخ داده، آیا میتوانیم ما بگیم به یک سخن که حالا برخی روایات رو افراد ببینن و روایات دیگر رو نبینن، این روایات رو مطرح بکنن که بله امام فرمود که در خانه خود بنشینید، امام فرمود هر رایتی در تا ظهور تا علائم به اصطلاح طاغوت، این روایت رو بگیرن بگن خب این حاکم بر روایات دیگه است و حرف تمامه، آیا این گونه است یا نه جای گفته بود؟
خیلی ممنون، سپاسگزارم. اجازه بدید که به اتفاق بینندگان محترم میان برنامه رو با هم ببینیم و برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم. در خدمت شما عزیزان هستیم.
لبه ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام و به نور در نسب سلام و به خال کن که لبت سلام، که نشسته با چه ملاحتی وسط علت تو به رب بکن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما خیال لب تو خم، زده ایم جام ولایتی. بلغ العلا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو، به تو با قشنگی خال تو سلوات هر دم و ساعتی.
Oh.
شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حلاوتی؟ تو که آینه، تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. زد اگر کسی در خانه هست، دل ماست کرده بهانه هست، که به جستجوی نشانه هست، زده هم شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم، و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه ای نه شکایتی. نه مرا نبین رسدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن، تو که از تواره کرامتی.
عرض سلام و مجدد حضور همه شما بینندگان عزیز برنامه عصر انتظار. یک بار دیگر تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنیم دهه با برکت کرامت که آغاز اون ولادت سراسر سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که منتهی خواهد شد به میلاد سراسر سعادت حضرت سلام و حجج آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو حضور همه شما عزیزان تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنیم. و امشب در سال روز 33 سال ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستیم که یاد خاطره امام راحل و شهدای انقلاب رو گرامی میداریم. خب در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین از آقای جعفری هستیم و موضوعی رو که مطرح کردن خدمت شما میخواییم ادامه بدیم بحث رو با این سوال از خدمت جناب استاد جعفری که با توجه به که وظیفه علما و عهده‌داری علما رو مطرح فرمودید، آیا در قرآن کریم هم به این بحث اشاره شده یا خیر؟
خدمت شما شاهد که بله، ببینید ما در سوره مائده که اصلا سوره در واقع ولایت مطرح است، اون جایگاهی که شأن ولایت رو در برای دین مطرح میکنه و برای اهل بیت علیه السلام مطرح میکنه، آیه 44 مطرح میکنه که انا انزلنا تورات فیها هدن و نور یحکم به نبیون الذین اسلموا للذین هادوا. ما تورات رو نازل کردیم که درش هدایت و نور بود و پیامبران که در برابر فرمان خدا تسلیم بودن، اینها برای یهود حکم می‌کردند. یحکم به نبیون، اینها بر اساس تورات و بر اساس این نور و هدایت بر یهودی‌ها حکم می‌کردند. در ادامه داره و ربانیون و الاحبار و ما استحفظوا من کتاب الله، همچنین علما و دانشمندان به این کتاب که به اونها سپرده شده بود و بر اون آگاه بودند و گواه بودند حکم می‌کردند. فلا تخشوا الناس وخشونه، خیلی تعبیر عجیبه. این تعبیر کاملا آیه 44 سوره مائده کاملا مطرح میکنه که و بعدم مطرح میفرمایه که ولا تشتروا به آیاتی ثمنا قلیلا و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، کسانی که تسلیم حکم خدا نباشند و بر اساس اون حکم نکنن، بر حکم خدا تسلیم کنن، اینا در واقع نازل شده حکم نکنن، اینا کافرن. خب این آیه به صراحت مطرح میکنه که غیر از انبیا که بر دستور آیات الهی حکم میکردن و در بنی اسرائیل و بر یهود حکم میکردن، هیچ کی نمیتونه بگه که آقا پیامبران اینها حکومت نداشتن. نه، پیامبرانی بودن، حکومت داشتن. خیلی از پیامبران به شکل‌های مختلف حکومت داشتن، گاهی وقتا مستقیما مثل حضرت سلیمان، مثل حضرت داوود، گاهی وقتا افرادی رو منصوب میکردن. از قالوا بعثنا ملکاً که نقاتل و فیسری، که اینا گفتن یک کسی رو بر ما منصوب کن، پیامبر کسی رو، از یعنی پیامبر کسی رو مأمور این کاری کرد.
کسی رو منصوب کرد تحت فرمان پیغمبر کار رو پیش ببره. خب بعد میفرماد همچنین علما و ربانیون و ربانیون و الاخبارو. ببین این نکته مهمه، این فاعل هستن، یعنی اینها هم مثل پیامبران، نه اینکه پیامبران برای اینو حکم کنن، اینجا فاعل هست. یعنی چی؟ یعنی یحکم به نبیونه، حکم میکردن بر اساس این تورات که خدا هدایت و نور در او بود پیامبران، و همینطور حکم میکردن بر اساس این تورات الربانیون ول احبارو و علما، در واقع علما و ربانیون و دانشمندان بر اساس اون حکم میکردن. و جالب اینه که یه آیه دیگه داره باز به این آیه برمیگرده، تو همین سوره مائده آیه 63 میفهمن لولا ینهاهم الربانیون والاحبار و عن قولهم الاثم و اكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. چرا علما و دانشمندان یهود مردم رو از اون قول باطلشون و از حرام خاریشون مانع نمیشن، بد کاری میکنن، من از حرام کاری نمیکنن، نهی از حرام کاری نمیکنن، جلوشون رو نمیگیرن. جالبه در اون آیه 44 یه تعبیری داره که خیلی عجیبه، این تعبیر است که ما در تو ولایت آقا امیرالمومنین تو آیه اکمال داریم. به پیامبر میفهمد که اون تعبیری که داره که فلا تخش ناس و خشونی، این تعبیری که در واقع از مردم نهراسید و از من رو حساب بکن. آیه دیگه هم انما یخش الله من عباده العلماء، اصلا این خشیت الهی شاخصه عالمان حقه. البته درجات داره، در اوجش اهل بیت علیهم السلام و احدی به اون اوج نمیرس، ولی در پایین باقی علما وظیفه دارن. اینجا میفهمد علمای یهود، ربانیون و احبار یهود با اینها حکم میکردن بر اساس کتاب و تورات، بر اساس او داوری میکردن، حکم میکردن. این نبوده که فقط به مردم بگن خوب است و بد است، این که حکم نشد که. این نبوده است که فقط قضاوت کنن بگن شما بد کردی شما خوب کردی، این که مشکل حل نمیشه، ینهاهم نمیشه که. اگر یه نفری فقط بیاید، گرچه همون هم اگر باطل حاکم باشه سر اینها رو میبرن، اگر کسی فقط بگوید این بد است میکشنش. این در زمانی رخ میدهد نهی از اکل و مصح که تو قدرت داشته باشی. این مدل حکم پیامبران رو این آیه به احبار و به اصطلاح و علما نسبت میده. بعد هم میگه از احدی نترسید، این فتوا دادن نیست، فقط فقاهت نیست، این داوری به حکومته. و جدا از این تعبیر روایات متعدد، یه وقتی خدمت حضرت آیت الله مؤمن بودیم، آیت الله مؤمن قمی رحمت الله علیه، یه وقت صحبت شد، خب میدونی ایشون در توسط ولایت فقیه مفصل کتاب دارند و بحث کردند و گفتگو کردند. یکی از اساتید ما جناب استاد پورصدقایی ازشون پرسیدن که تو این سالهایی که شما دست ولایت فقیه مطرح کردید و خب بالاخره درگیر کارهای شورا نگهبان و مسائل بودید، آیا نگاهتون تغییرم کرده؟ چجور نگاهتون تو بحث ولایت فقیه؟ ایشون گفتن که نه تنها تغییر نکرده بلکه محکمتر شده. بعد وقت این رو فرمودن ببین ما ادلمون تو بحث ولایت فقیه، مثلا بگی مقبوله عمر ابن حنزله، اونم این بحث این روایت ها نیست، گرچه اینا هم جای گفتگو داره. ما حرفمون اینه، مثال اینه، اولیش اینه که آقا امیرالمؤمنین وقتی که مردم بعد از کشته شدن خلیفه سوم آمدن سراغ حضرت امیرالمؤمنین، آقا چی فرمودن؟ فرمودن لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، اگر حضور یاران نبود و حجت بر من تمام نمیشد که یار و ناصر و اعوان داری. بعد چی؟ و ما اخذ الله علی العلماء، و خدا پیمان نمیگرفت از علماء که الله یغار و علی کذت ظالم و لا سقب مظلوم. اگر خدا پیمان نگرفته بود از علماء که بر شکمبارگی ظالمان اکل مصحت، شکمبارگی ظالمان و بر مظلومیت و گرسنگی مظلومان سکوت نکنم، به هیچ عنوان قبول نمیکردم. بعدشون میفرمودن این و ما اخذ الله علی العلماء، منظور علما فقط اهل بیت علیهم السلام نیست، در رأسش اهل بیت علیهم السلام هست، برای همه علما این وظیفه هست. لذا وقتی زید ابن علی رحمت الله علیه قیام میکنن و افرادی میان، مثلا مثل جریانی که مأمون به امام رضا علیه السلام و گفتگوی با امام رضا علیه السلام داره، امام رضا علیه السلام میفرماد که برادر به اصطلاح زید ابن علی ابن الحسین رحمت الله، روایت طولانیه، ایشون برای خدا قیام کرد، جاهد لله اعداءه، قتل فی سبیله، برای خدا قیام که غضب لله، جاهد اعداءه، برای خدا به خشم اومد، در راه خدا قیام کرد. بعد هم فرمود که ولا و زفره لوفا، اگرم پیروز میشد، چون برای هدفش، هدف اهداف اهل بیت بود، رضایت اهل بیت علیهم السلام، اگرم پیروز میشد به وظیفش عمل میکرد و اون وفا میکرد به عهد خودش. بعدم گفت وقتی که آمد امام رضا علیه السلام فرمودن که جدم امام صادق علیه السلام این رو فرمودن ولقد استشارنی، قبل از قیامش با من مشورت کرد، من گفتم که وضعیت اینه، تو رو میکشن و در خرابه تو رو به دار آویزان میکنن، مثل این که مثلا به امام حسین علیه السلام خبر شهادتش داده شده، این معناش این نیست که تو نباید این کارو بکنی. و بعد جمله بعدی نه، بعد امام فرمود وقتی او خارج شد، فرمود ویل لمن سمع نائیته فلم یجبه، وای بر کسی که ناله حلم ناصر او رو بشنم و او رو یاری نکنه. خب یعنی چی؟ یعنی آیا میشود بگیم آقا این قیام باطل است؟ چرا؟ چون ما روایاتی داریم، بریم که روایات تحلیل کنیم که اصلا اون جریانایی مثل ابو مسلم خراسانی، جریانایی که به نام اهل بیت باطل قیام میکردن، اهل بیت فرمودن هر کی قیام کرد با هم همراهی نکنید، والا جوجه های بازیچه سیاست بازان میشید. شرایط که فضا آماده نم، افراد قیام میکردن، اهل بیت فرمودن ببینید شرایط چه جوره، والا خود همین اهل بیت میفرمودن که مردی از قوم برمیخیزه، یه عده‌ای با او همراهی میکنن، مثل پاره های فولادن، حوادث اینا رو از میدان به در نمیکنه، از به اصطلاح توکلشون بر خداست. بعد میفهم ول عاقبت للمتقین، از جنگ ها خسته نمیشن و پیروزی هم با این هاست، با متقین. خب این معلومه، هر کی قیام کرد نیست که باطل باشه. یا روایت دیگه میفهمد که امام جواد علیه السلام فهمد یه عده قیام میکنن، حقشون رو مطالبه میکنن، بهشون نمیدن، قیام میکنن، بعد میفرماد که قتلاهم شهدا، کشته های اینا شهیدن، بعد هم میفهم اینا وصل به ظهورن، کشته های اینا شهیدن. اگر قیام باطل بود که امام معصوم شهادت رو برای اینا، این که بخشنامه به اصطلاح بنیاد شهید نیستش که بگیم اگر کسی در حین وظیفه کشته شد شهید محسوب میشود، نه، این بحثش مقام معنوی امام معصوم داره مقام معنوی رو تایید میکنه. لذا این عبارت که کسی بیاد روایاتی در تو با قیام ها رو بدونه که تحلیل کنه، بدونه که بفهمه، بیاد این رو حاکم قرار بده، بگه هر قیامی باطله، این نه با عقل سازگاره، نه با مسیر اهل بیت علیهم السلام سازگاره. اون سخن امام حسین علیه السلام فرمودن که قال جدی رسول الله من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناکسا لعهد الله، اگر کسی جد من رسول، من رعا یعنی من رعا، هر کسی، نه برای اصل خودم، هر کسی ببیند کسی رو که در واقع حق رو باطل میکنه، سلطانی که حق رو باطل میکنه و بر علو اون است، با اون باطل هم عذاب هست. این تعبیر است که برای یک زمان نیست. لذا عدم فهم برخی روایت ها نمیشه ما رو از اون مسیر جدا بکنه. ما مسیری که داریم و وظیفه‌ای که داریم، وظیفه مشخصه. من اجازه بدید یک عبارت دیگر هم بگم تو همین روایاتی که باش معنوسیم. شما رساله رو که باز میکنید، اول رساله وقتی میخواد ویژگی فقیه رو بگه، میگه فقیه چیه؟ فقیه کسی که حافظن لدینه هست، مطیعن لامر مولاه، اینا رو مشخص میکنه. حالا سوال اینه، آیا فقیهی که حافظن لدینه هست یعنی چی؟ یعنی دین خودش رو حفظ میکنه؟ خب اینه که هر انسانی باید دین خودش حفظ کنه، گرچه برای فقیه سخت‌تره، چون شرایط او شرایط مشکل‌تری است، ولی آیا این رو فقط میخواد بگه یا نه؟ حافظن لدینه، و اصلا دینی که فقیه باید به او بر اساس او عمل کنه چه دینی است؟ او چه وظیفه‌ای داره؟ دین مگه تکلیف و وظایف اون نیست که باید انجام بده؟ فقیه چه تکلیف و وظیفه‌ای داره؟ آیا میتواند فقیه عهده‌دار امر دین خدا نشه؟ آیا فقیه میتواند عهده‌دار امر ایتام آل محمد نشه و به کمترین بسنده کنه؟ آیا فقیه میتواند بگی که من همین مقدار رفع تکلیف میکنه؟ بله، یه وقت شرایط نیست، عده نیست، اهل بیت هم گاهی وقتا عده نبوده، شرایط نبود، اما اگر میشود عده فراهم کرد، اگه میشه شرایط فراهم کرد، اون موقع آیا فقیه میتواند حافظ دین باشد ولی به وظیفه عمل نکند؟ آیا میتواند دین خود را حفظ کند وظیفه خودش را انجام نده؟ لذا این نکته مهم. یه نکته دیگه هم عرض کنم در این بحث، این که خب حالا فقهای متعددی هستن، این فقهای متعددی که قرار اهل بیت رو اسوه قرار بدن، قرار این مسیر رو اسوه قرار بدن و این الگو رو بردارن، چه کسانی احق و شایسترن برای این امر؟ این را باز آقا امیرالمومنین فرمودن. فرمودن یا ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر، شایسته ترین افراد بر این امر حکومت و ولایت کیا هستند؟ اقواهم علی و اعلم به امر الله فی، کسانی شایسته تر به امر حکومت و ولایت هستند که کیه؟ کسی احق بر این کاره که قوی ترین باشه، قوی ترین بر امر دین باشه و اعلم به امر الله باشه و بهتر بدونه وظیفه چیه، بهتر شرایطو بدونه، بهتر بدونه چه کاری باید بکنه. خب اگر اینطور شد معلوم میشه اعلم به هذا الامر فقط آگاهی به یک سری مسائل فقهی نیست، اون هم فقه به معنای اصطلاحی که ما باش معنوسیم، یعنی فقط این کافی نیست، بلکه فقه به معنای بالاتره، به معنای فقط به معنای اینه که بتونه امور رو تدبیر کنه، بتونه امور رو پیش ببره، بتونه در واقع همون که گفتم به روایت که خوندم عارف به زمانش باشه که امور براش مشتبه نشه. اگر کسی نمیتواند یا نمیداند اطراف چی میگذره، اگر کسی دوست و دشمن برای او جلوه‌گریشون یکسانه، نمیتونه تشخیص بده دوست و دشمن رو، اگر کسی به تعبیر آقا امیرالمومنین علی علیه السلام که فرمود لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر، برای فقیه مهمتره، کسی میتونه این امر عهده‌دار بشه و تحمل این امر بکنه که اهل بصر باشه، بشناسه شبهات و امور رو بشناسه. اما اگر یه فقیه آمد و این رو نتونه بشناسه، اگر مصلحت جامعه رو ندونه، اگر شرایط جامعه رو ندونه، مسئله فرعی و اصلی رو تشخیص نده، یک مسئله حاشیه‌ای او رو از مسیر خارج کنه، این فقیه نمیتونه عهده‌دار امور باشه. خیلی مسئله مهمه. لذا کسی میتونه عهده‌دار امر باشه که اقوای بر امر دین باشه و اعلم به امر خدا در امر دین باشه. خیلی مهمه، باید یک آگاهی و اون تدبیر و مدیریت و مسیر رو در واقع آگاه باشه و بدانه. این هم نکته دیگری که در واقع در این بحث قابل گفتگو هست.
اقوا منظور همینه که در علم دین قوی تر باشن دیگه. بله،
آگاه باشه به امر دین. به امر دین یعنی چی؟ یعنی تمام این امر دینه. یعنی چی؟ یعنی امور را بداند، مصلحت دین را بداند، مصلحت جامعه مؤمن را بدونه. مثال عرض کنم، ببینید وقتی که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام میبیند اصل اسلام در خطره، اصل اسلام داره از بین میره، اونجا حتی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را مجبور تحمل کنه. این یعنی آگاه بودن و اقوا بودن به امر دین، یعنی مصلحت این که حفظ دین بالاتر از مسائل دیگه است. متوجه چی میگم؟ حفظ اصل دین.
درست.
این آگاهی و اقوا بودن بر امر دینه، نه صرفا این که مرز کن مثلا چند تا مسئله بلد باشه. خب این نکته‌ای که عرض کردم. پس ما تا الان این رو گفتیم. گفتیم که ما شاخصه هایی که داریم در این اسوه برداری از اهل بیت علیه السلام، یکیش یقیز و بهی ادوناه. یکیش اینه. اگر ما در این مسیر اسوه برداری دشمن جهتش معلوم نباشه، جهتگیریش معلوم نباشه، خیلی یه وقتی یک نکته رو یکی از برادران بزرگوار این جمله رو مطرح می‌کردن که شما اگر از فرعون بپرسی که بزرگترین دشمن تو کیه، فرعون به صراحت مطرح می‌کنه کی؟ میگه موسی علیه السلام. اگه از نمرود بپرسی میگه ابراهیم علیه السلام. ابراهیم. اگر همینطوری بیای جلو، اگر از ابو سفیان بپرسی ساحت مقدس پیغمبر رو، اگر از معاویه بپرسی امیرالمؤمنین رو مطرح میکنه، اگر از معاویه بپرسی امام حسن رو مطرح میکنه، از یزید بپرسی امام حسین رو مطرح میکنه. یعنی همینطوری که شما میای جلو، مهمترین دشمن و اون دشمن شماره یک رو، این جهت رو معلوم کن. امروز هم با همه احترام به همه بزرگان و علما و شخصیت‌های بزرگوار، امروز هم اگر از دشمن بپرسی و از آمریکا بپرسی، از دشمنان اهل بیت بپرسی، اینایی که به ساحت مقدس پیغمبر توهین میکنن، اینایی که فیلم بر توهین بر امام رضا علیه السلام اکران میکنند و به اصطلاح حامیش میشند و هزینه میکنند. اینایی که بالاترین توهین به ساحت مقدس قرآن سوزی و این تعابیر رو به کار میبرند، اگر از اینها بپرسید دشمنترین شما و دشمنترین کس بر مقابل شما کیه، با کمال صراحت جمهوری اسلامی و حضرت آقا رهبر انقلاب رو معرفی میکنم، با همه احترام با همه بزرگان دیگه. اما این نکته مهمیه، یعنی ما باید این رو توجه کنیم که یک ویژگی یقیز و به ید اولاست. حالا اگر فقیه، دشمن اصلا او رو حساب نمیکنه، هیچ غیظی اتفاق نمیفته. قرآن میفهم قل موت به غیظه کن، اگر غیظی از من رخ نمیدهد برای دشمن، بلا میجه کار میلنگه، یه جه کار مشکل داره. دومین نکته گفتیم ما قصدمون مقایسه با اهل بیت اصلا نیست، اما دست عصب برداری رو نباید قطع کنیم. این خطایی است که وجود داره. نه، اهل بیت علیهم السلام به عنوان یک عصبه هستن و باید از این عصبه برداریم. بعد گفتیم خب در عصر غیبت وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که این رو آیات و روایات همونطوری که در عصر پیامبران قبلی هم مطرح میکردن، میفهمند همونطوری که انبیا میامدن بر تورات و بر کتب آسمانی در بین مردم حکم میکردن، داوری میکردن و رهبری میکردن، احبار و روحانیون هم این کار رو انجام دادن. و حتی من میکنه در سوره مائده که چرا این کار رو نمیکردید. حتی اون تعبیری که لا تخشوا الناس وخشونه، از مردم نگران نباشید و نگران وظیفه باشید و خدا رو در این تعبیری که نسبت به آیه اکمال به کار رفته، همین آیه نسبت به علما به کار رفته. و بعد میگه چرا علما وظیفه خودشون انجام ندادن مقابل قرار بگیرن. خب این نشون میده علما وظیفه دارن. و گفتیم خداوند عهد و پیمان گرفته بر علما که مبادا در مقابل شکمبارگی به اصطلاح ظالمان و گرسنگی مظلومان سکوت کن. این عهد و پیمان از همه علماست. و حتی وقتی قیام زید مطرح میشه، امام میفهمد کان من علما آل محمد، آدم دینشناس فقیه میشناسه راه رو، برای خدا قیام کرد، این شاخصه. پس شاخص اینه که عالم چنین وظیفه‌ای داره و وظیفه‌اش این مسیر هست. خب حالا وقتی این رو گفتیم، اون موقع میرسیم به این که ما در عصر غیبت و در این دورانی که به سر میبریم این شاخصه وجود داره. اما میبینیم که جریان مقابل هم بیکار ننشسته. این جریان مقابل چند نوع رویارویی داره. یک رویارویی و رویارویی شبهات و تردیدهاست. یعنی شروع میکنه شبه ایجاد کردن، تردید ایجاد کردن. این همیشه بوده، در مقابل همه پیامبران بود. و فضای به تعبیر امروز میگن جنگ نرم. یعنی چی؟ یعنی جنگی که فکر و قلب افراد رو نشانه میگیره و وقتی افراد زاویه باز کردن، هر چی بیشتر جلوتر میرن این درجهش بیشتر میشه و دورتر میشن، فکر و مغزها رو در میزن، کار رو به جایی میرسن که توی حکومت حتی امیر المومنین علی علیه السلام که امام معصومه، اما اشعث ها کار رو به جای میرسونند، افرادی مثل اشعث کار رو به جای میرسونند که فضا طوری میشه که افراد سخن امیر المومنین هم گوش نمیدن. تو جریان مثل حکمیت که بر امام تحمیل میکنه، امام فهمه لاغل بذار عبدالله بن عباس باشه یا بذارید مالک بره برای گفتگو، میگه نه خیر، فقط ابو موسی اشعری. یعنی فضا اینطوری میشه، کار رو به جای میرسونن که افراد مقابل امیرالمومنین میان و میستن و میگن که اینا مسلمان، تو مقابل اینا برای چی داری میستی؟ کار به جایی میرسه که اینها گول اون قرآنهای سرنیزه کرده رو میخورن. اینا همه تو فضای شبهات و تردیدهاست. و من نمونه هایی رو میخوام خدمت شما عرض کنم که این نمونه ها در عصر غیبت و در دوره ما هم به سر به اصطلاح هست و برای ما عبرته. نگاه کنید، مثلا یکی از نمونه ها این هستش که شما ببینید در تو آقا امیرالمؤمنین علیه السلام که این شبهاتی نسبت به خود رهبر قیام، نسبت به امام، شما نسبت به حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام میگفتن که خودت حضرت میفرماید، میفرماید حتی لقد قالت قریش و غیرها ان ابن ابی طالب رجل شجاع ولکن لا علم له بالحرب لله ابوهم و هل کان منهم رجل اشد مقاسه و تجربه ولا اطول لها مراسا مني. کار رو به جای رسوندن این فضای تبلیغاتی نسبت به امام، گفتن امام آدم شجاعیه ولی رهبری بلد نه، مدیریت بلد، رها کنه بره، با این بلدی رهبری بکنه. ببین این تعبیر نسبت به امیرالمؤمنین امام معصوم به کار میبره جامعه افراد. بعد ایشون میفرماد که چی میگید شما؟ به قول گفتنی خدا پدرتون بیامرزه، آیا کسی در قریش هست که از نظر جدیت و در جنگ همانندمان باشه، که من هنوز 20 سالم نشده بود که در واقع آماده رزم بودم و مشق جنگ میکردم تو میدانا، و الان که بیش از 60 سال سنم رفته، ولی لا رأی لمن لا یطاع، اما کسی که اطاعت میشه کاری ازش برنمیاد، او نمیتونه مدیریت کنه. اگر قرار بشه دستور رهبری رو گوش ندن، مشکل به کجا برمیگرده؟ مشکل به رهبره که خیرخواهی و نصیحت میکنه. شما به نمونه واکسن، واکسن به لطف خدا الان آمار تلفات در ایران به صفر رسیده. این همتی بود که با همه مشکلات و با کارشکنی ها و متاسفانه باید زودتر از اینا میشد. اما وقتی همراهی میکنن، حرف رهبر رو گوش میدن، میایم به سر این که ما واقعا رو پای خودمون بایستیم و چشممون به FATF و چیز دیگه نباشه، اون موقع میتونیم کار رو انجام بدیم. فرمود لا رأی لمن لا یطاع، اما اگر همراهی نکنن، خب بله، امام معصوم هم باشه تدبیر و مدیریتش مشکل پیدا میکنه. یا مثلا میگفتن که معاویه از حضرت علی علیه السلام سیاستمدارتره، او بهتر مدیریت بلده، او بهتر کار رو بلده، که فرمود والله ما معاویه به ادها منی ولکنه او یقدر و یفجر، معاویه از من سیاستمدارتر نیست، آگاهتر نیست، ولی او روشش خیانت کردن و فسق و فجور و کلک بازیه. بعد باز به همین صورت شما نگاه کنید، نسبت خدمت و عرشبت که دروغ ها و نسبت های مختلف، مثلا حتی در زمان خود پیغمبر، آقا امیرالمومنین فرماد که اینها در زمان خود پیغمبر به پیغمبر نسبت دروغ میدادن، تا جایی که تعبیر روایت اینه، میفرماد که ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محکما و متشابها و حفظا. بعد میفرماد لقد کذب علی رسول الله علی عهده حتی قام خطیبا فقال من کذب علی متعمدا فلیتبوع مقعده من النار. میفرماد که نهج البلاغه عزیز میفرماد که در عهد پیغمبر، در زمان پیغمبر، بر پیغمبر دروغ میبستند، تا جایی که روزی پیغمبر ایستاد و اینگونه فرمود کسی که بر من به عم دروغ ببنده جایگاهش جایگاه آتشه. خب این در زمان خود پیغمبره، این نسبت دروغ دادنه که کاری نداره، که یک جمله رو بالا پایین کردن. بعد شما ببینید، یه نمونه ساده بگم، چون شب رحلت حضرت امام هست، آقای امیر انتظام وزیر دولت موقت مطرح کرده بود که آب و برق رو مجانی میکنه، اول انقلاب این رو مطرح کرد. امام صحبتی فرمود بودن در فیضیه، منتها فضای تبلیغاتی که الان مطرح میکنه گاهی وقتا میگن امام گفت آب و برق رو مجانی میکنه پکو، امام نه در بهشت‌صحرا اینو گفتن، بلکه سخنشون تو فیضیه بودن بعد از صحبت امیر انتظام، به تعبیری حاشیه به حرف امیر انتظام بود که شما به این قانع نباشید که بگوین آب و برق و مجانی میکنیم، بلکه رشد و تکامل و معنویات رو در نظر بگیرید. یعنی شهید زین الدین که میگه چی؟ میگه که مهم نیست که حتی ما شهید بشیم یا نشیم، مهم اسلامه. یعنی دغدغتون این باشه، رشدتون اینجا باشه، تعالیتون این باشه، دقت فرمودید. اما این جمله رو تختی کردن، بالا پایین کردن، 40 ساله بدون در نظر گرفتن جنگ و تحریم و متاسفانه مسئولین گاهی وقتا ناکارآمد، هی پشت سر هم در واقع اسلام رو و نظام اسلام رو و انقلاب اسلامی و امام رو به یک دروغ متهم میکنه. خود حضرت امام تو وصیت‌نامه‌اش داره که من وقتی زنده بودم در زمان حیات من دروغ‌هایی رو به من نسبت میدن، بعد از این هم ممکنه افراد دروغ‌هایی که دیدید، حتی مقام معظم رهبری بحث تحریف امام رو مطرح کردن، چه یه عده‌ای کمر به تحریف امام بستن. خب این نکته مهمیه که دشمن روشش اینه. مثلا یه نمونه دیگه از این تهمت‌ها بگم، مثلا تهمت حریص بر حکومت بودن که به حضرت علی علیه السلام می‌زدن، که میگفتن تو حرص حکومت و دنیا خواهی. خود حضرت می‌فرماند که اگر من از قدر و منزلتم سخن بگم که جایگاه من چیه، پیغمبر وصیت فرمود به من، بارها منو معرفی کرده، همه میدونن جایگاهم، اگه اینو بگم میگن بر حکومت حریص، اگه ساکت باشم چیزی نگم میگن ترسیده، اونم با این همه مبارزات و جنگ ها. بعد این تعبیر عزت دیگه میگه فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُ حَرِصَ عَلَى الْمُلْكِ وَإِنْ أَسْكُتْ يَقُولُ جَزَعَ مِنَ الْمَوْتِ. یا تعبیری داره که تو اون شورا میگه وقت قال قائل انک علی هذا الامر یبن ابی طالب، یبن ابی طالب لحریسون، به من گفت تو حرص میبرزی برای حکومت، دنیا خواهی. فقلت بل انتم والله لاحرص و ابعد و انا اخص و اقرب و انما طلبت حقا لی و انتم تحولون بینی و بینه و تضربون وجهی دونه. چقدر حضرت مظلومه. حضرت فرمود که شما ظاهرن سعد ابن ابی وقاص بوده که به من گفت که تو حرص بر این حکومت میزنی. گفتم نه، شما حریص دارید، من به خلافت سزاوارترم، جایگاه من شما میدونید، من نزدیکترم، من حق خودم رو میطلبم، حقی که برای هدایت خود شماست و شما میان من و حق من مانع میشید و هر موقع خواستم مانع میشید. میگه وقتی من این رو گفتم دیگه سعد هیچ جوابی نداشت بده و ساکت شد. ببین این تعبیر، باز تعبیر مختلفی توی موضوع هست که نشون میده که این شاخصه یعنی باطل گاهی وقتا میاد، تو بر باطلی. حالا من یه مثال ساده عرض کنم چون شب ارتحال حضرت امام هست و دوستان هم در واقع با انصاف به این موضوع قضاوت میکنن. ببینید مثلا به این صورت، مثلا گاهی وقتا مطرح میکنن که آقا چرا رها نمیکنن حکومتو؟ ببخشید مگه امیرالمومنین حکومت رو رها کرد؟ بله، تا زمانی که مردم نیامده بودن سراغش، تا زمانی که با او بیعت نکرده بودن، تا زمانی که امر بر او ثبت نشده بود، بله. اما وقتی امر بر او ثبت شد، وقتی تکلیف بر او شد، تا روزی که زنده بود اجازه نداد اصحاب به نام مردم حکومت رو متزلزل کنن. تا روزی که بود اجازه نداد با غارتگری های معاویه ها و اون کتاب الغارات و مواردی که آمده نمونه ها رو بگم رو کنان. خیر، شما حریص دارید. تا زمانی که این عهد و پیمان هست، تا زمانی که شهدا و این مسیری که در واقع برای او بیش از 98% مردم به جمهوری اسلامی رأی دادن، تا زمانی که این نقض نشده است، بله مشکلات هست، شکی نیست، شکی نیست. مگر یاران امیرالمؤمنین همه مالک اشتر بودن؟ مگه یاران امیرالمؤمنین همه عمار بودن؟ مگه افرادی که دور و بر امیرالمؤمنین بودن افرادی مثل زیاد بن ابی نبودن چه ظلم ها کرد که امیرالمؤمنین علیه السلام در واقع چقدر از او چیز بود که او رو عزل کرد؟ یا مثلا مگر افرادی مثل عثمان ابن حنیف نبودن؟ مگه افرادی نبودن که امیرالمؤمنین رو منبر به صورت خودشون زدن فرمودن اینها به اصطلاح اموال بیت المال رو بالا کشیدن؟ بله، این به معنای توجیه عمل کرده غلط بعضی نیست، اشتباه نکنید، اما عرض من اینه، اون مسیری که با بر او عهد و پیمان بستن، فقیه حق نداره بگه آقا من بذارم کنار. نخه، مگه به دست خودته؟ تو در دوران غیبت موظف این امر عهده دار بشی تا زمینه رو برای ظهور حضرت مهیا کنی و ما مردم هم موظفیم همراه کنیم. لا رأی لمن لا ی تو. اگه همراهی نکردیم مقصر اون فقیه نیست، چنان که اگه مردم همراهی نکردن مقصر امیرالمومنین نیست، درسته؟ لذا فقیه حق نداره امری که بر او عهده او گذاشته شده و بر او تثبیته و وظیفه‌شو باید انجام بده، او باید وظیفه‌ش، دیگران که به نام مردم، دیگران که بر اساس جناح بندی‌های خودشون، یک روز اگر همراه جناح اونها باشه هیچ مشکلی نمی‌بینن، یک روز اگر جناح با جناح‌های اونها نباشه کوچکترین مسئله رو در واقع بزرگنمایی یا سیاه‌نمایی می‌کنن، داد فریاد می‌زنن. نه، شما مردم نیستید، شما همون اشعث ابن قیس هایی هستید که در واقع جنگ برده به خیمه معاویه رسیده رو تبدیل به شکستش کردید.
اگر صلاح میدونید تنفسی بفرمایید و یک میان برنامه رو به اتفاق بینندگان عزیز ببینیم و بازگردیم و انشالله جنبنده مباحث رو داشته باشیم.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار. بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تا رو بوده دل این دل شکسته. ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته. در رویای دیدار تو هم، بی قرار تو هم، مرغ غم زده حالم، خوفت پر و بالم، باب کنگره از این پای بسته. بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا توی تنها طبیب، جانا توی تنها طبیب. یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، عطری نداره بی تو سیب، عطری نداره بی تو سیب. بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها، ای پناه سرشک بی کسی ها. بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا. توی نجوای هر روز و شبی، فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت، هر کنین شب غیبت، ای امید زلاله
عشق غم ها. بله، در خدمت همه شما بینندگان عزیز برنامه عصر انتظار هستیم، به اتفاق کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و نمسیم از آقای جعفری عزیز، که با بحث وظیفه علما و عهده‌داری امور علما در خدمت شما عزیزان بودیم و مباحث رو مطرح کردیم. انشاءالله جمع‌بندی برنامه رو در خدمتشون هستیم.
تو اینجا گفتیم که جریان باطل در مقابل جریان حق شبهات و تردیدهای ایجاد میکنه. این فقط مال عصر غیبت نیست، در زمان حضور اهل بیت علیهم السلام هم این داستان بوده. شبهاتو گفتیم، موارد و فضای تبلیغاتی که بر علیه آقا امیرالمومنین در طول حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم ایجاد میکنه. یکی از اون مواردی که وجود داره این استش که جالبه و متاسفانه ما گاهی وقتا حجمه و شبهات نسبت به اصطلاح رهبر این مسیر هست. مثلا نسبت کشتن به امیرالمؤمنین دادن در رابطه با عثمان، که این رو دیدی چه فتنه ها رو انداختن. جای به اصطلاح میگفت که به اصطلاح شهید رو عوض کردن. دیدید که تاریخ معاویه به سمارت ابن جندب 400 هزار دینار داد برای اینکه بیاد اون آیه‌ای که در فضیلت امیرالمومنین لیلت المبیت بود این رو به ابن مرجم نسبت بده، و اون آیه‌ای که در واقع در به اصطلاح برای منافقین هست نسبت به امیرالمومنین بده. خب این ملعون‌ها این کارا رو و افراد این کارا رو کردن در طول تاریخ. سمارت ابن جندب ملعون، و بالاخره این افراد این مسیر رو انجام داده. شما ببینید مدل دوم، ایجاد شبهه و نسبت شبهه دادن و شبهه ایجاد کردن نسبت به خود دینه، این نسبت به رهبر دینه، نسبت به خود دینه، اینا صنفای مختلفی دارن. گاهی وقتا نسبت به کارگزاران دینه، شما نسبت به کارگزاران دین کارو کردن، نسبت به قیس بن سعد انقدر فضای تبلیغاتی ایجاد کردن از طریق معاویه و از طریق دوستان غافل که مجبور شد امیرالمومنین او رو از اون جایگاه برداره. یعنی فضای تبلیغاتی سنگین که حتی حضرت امیرالمؤمنین مجبور شد به مصلحت او رو برداره، با اینکه خیلی شخصیت با عظمتی بود قیس بن سعد. خب یک با اصلا شبهه نسبت به اصل دین. این شبهه اصل دین این چیز جدیدی نیست. اینی که بحث سکولاریسم مطرح میکنن، جدای دین از سیاست، چیزایی که با ادبیات مختلف به کار میبرن، گاهی وقتا ادای
به اصطلاح دلسوزی برای دین قرار میده، چیز جدیدی نیست که حالا طرف برمیگرده میگه آقا اگر دین عهده‌دار به اصطلاح عالمان عهده‌دار دین بشوند، مردم نسبت به دین بدبین میشوند، به عالمان توهین میشود. خب اگر قرار بود به عالمان، تازه اگه درست انجام بدن غلط چی، من میگم حتی عالمان اگر هیچ خطایی نداشته باشند، حالا تو خطایی هم ممکنه، تا معصوم که نیستن، حتی اولیاء الهی که خطا نداشتن رو شما ببینید، ساحت مقدس پیغمبر قبل از اینکه به مردم بگوید بت نپرستید، محمد امین بود، مورد محبت همه بود، اما روزی که فرمود بت نپرستید، روزی که فرمود سیاه و سفید فرق نمی کنند و حق نداره دیگران رو استثمار کنید، کسانی که زندگیشون با استثمار دیگران پیش می رفت و کسانی که با بت فروشی و بت سازی و تحمیق دیگران کارشون پیش می رفت مقابل پیغمبر است، همونا به پیغمبر گفتن ساحر، همونا به پیغمبر گفتن مجنون، همونا به پیغمبر گفتن کذاب. اگر قرار بود انبیا و اولیا فقط دنبال تقدس و اینا باشن که به درد نمیخورن، اصلا قرار کاری رو بردارن که. همین شبهه رو نسبت به امام حسین علیه السلام طرف اومد پیشنهاد داد، وقتی یزید ملعون در واقع درخواست بیعت کرد، آمد به اصطلاح فرستاده یزید در مدینه، آمد به اصطلاح به امام حسین علیه السلام پیشنهاد داد، گفت که به اصطلاح من انی ناسون لک اتعنی ترشد، من یه پیشنهادی دارم، خیرخواه تو هستم، گوش بده به نفعت. گفتم چی میگی؟ گفت که بای یزید ابن معاویه فانه خیر لک فی الدارین، یا خیر لک فی دین و دنیا. خیلی عجیبه ها، یعنی یه آدمی که تکلیف او و وضعیت او یک جریان باطلی وجود داره، این آمده به محسن رسان پیشنهاد میده که با یزید بیعت کن. چرا؟ چون خیر دنیا و آخرت دوست. یعنی چی؟ یعنی تو مسجد پیغمبر بشین، عبادت تو بکن، نماز تو بخون، دعا تو بخون، اعتکاف تو بخون، خیر دنیات هم هست. اگه مواجب خلیفه رو قبول نمی کنی، احترام خلیفه رو قبول نمی کنی، کسی بهت بی احترامی هم نمی کنه. اگر با این استدلال اگه بخواد کسی پیش بیاد، اهل بیت هم نباید کاری میکردن. شما جالبه ببینید این نمونه رو، خیلی مهمه که علما و فقهای ما اگر کاری نکنند طبق روایات و طبق تعبیری که امام حسین علیه السلام در منا با علما داره، مورد توبیخ و نفرت اهل بیت علیه السلام قرار میگیره، به وظیفه‌شون عمل نکنند. حالا گیرم یک عده به اینا بگن خب خیلی خوب، تازه اینم نیست، وظیفه دارن، مگه میتونه فقیه خودشو کنار بکشه بگه به من ربطی نداره؟ لذا این توقع، این که بگه این نفر بگه آقا شما کار نداشت، تا فقها احترام داشته باشن، مگه فقها برای احترام اومدن تو میدان؟ فقها وظیفش باید انجام بده، ولی به کشته شدن باشه. مگه اهل بیت علیهم السلام برای احترام اومدن تو میدان؟ نه خیر، اومدن وظیفه‌شون رو انجام بدن. لذا توقع این موضوع، بله باید درست کار انجام بشه، باید آگاهانه انجام بشه، این سرج خودش، اما توقع غلطیه. حتی با معصومترین حکومت این اتفاق نیفتاد، اتفاق نیفتاد. شما احترام نخیر، شهید مطهری رحمت الله علیه در تو کتاب جاذبه دافعه حضرت علی علیه السلام میفرماد انقدر که حضرت علی علیه السلام نقل منام کنم جاذبه بالا داشت و عاشقانی در طول تاریخ داشته، از مسیحی و غیر مسیحی، از اون برای بالاترین دافعه ها رو داره و دشمنان سرسخت تا طول تاریخ خواهد داشت. دو راه کاملا مشخصه. بنابراین این وظیفه که واقعا من این توی بحث دوم شبهاتی که ایجاد میکنه، شبهات اینه که آقا نسبت به اصل دین، که آقا دین وظیفه نداره، دین چی کار داره؟ و عجیب اینه تو تاریخ این روایت رو ببینید که وقتی خلافت رو از امیرالمومنین غصب کردن، نخستین بار ابوبکر ادعای کرد که قد سمعت رسول الله یقول، من شنیدم پیغمبر گفت که انا اهل بیت اصطفانا الله و اکرمنا و اختار لنا الاخره علی الدنیا. ما اهل بیت رو برای آخرت، ما پیامبر برای آخرتیم، پیامبر ما برای آخرت، ما اهل بیت برای آخرتیم. و ان الله لم یکن لیجمع لنا اهل البیت النبوه والخلافه، نبوت خلافت بر ما جمع نمیشه، ما آدم آخرتی، ما کار به دنیا نداریم که. و اینجوری آمدن غصب کردن. ببینید با یک تحریف، با یک شبهه، با یک نسبت غلط. خیلی عجیبه ها، که آقا دین آمده کار آخرت رو درست کنه. ببخشید مگه آخرت غیر از مسیر دنیاست؟ دین آمده کار فردی رو انجام ده. ببخشید شما میشه مثال فردی بزنید که اصلا در ساعت اجتماعی نباشه؟ مثال ساده ببین، مثلا شما اول رساله رو باز میکنید، اول چه مباحثیه؟ بعد از اجتهاد و تقلید بس طهارت نجاست دیگه. شما تو حوزه نجاست، یکی از نجاست هایی که مطرح میشه اهل کتابه، کفار و اهل کتاب. این یعنی چی؟ حالا این نجاست منظور نجاست باطنی است، یعنی دست بهشون بزنیم نجس نیست، باطن اونها چون از مسیر حق باطل است نجس. هر چی، حالا من کاری ندارم، من الان نمیخوام اونجا فتوا بگم. من حرفم اینه، من میگم ببینید همین مسئله جزئی در نجاست، من نگفتم حدود، نگفتم جهاد، نگفتم امر معروف، نگفتم این اصلا کار نگفتم، حرف صاحب جوارم نگفتم که این به اصطلاح کاروان مسائل مختلف اگر کسی بگه که این متولی نمیخواد طعم فقه رو نچشیده، اونم کار ندارم. من همین ساده رو دارم میگم، میگم همین نجاستی که مطرح هست، آیا این موضوع در تو اهل کتاب و کفار غیر ساحت اجتماعیه؟ غیر بس مراودات اجتماعیه؟ اصلا آیا انسان میتواند تنها زندگی کنه؟ اگه نمیتونه تنها زندگی کنه یعنی چی؟ یعنی باید تدبیر امور داشته باشه، یعنی امور ارتباطات اجتماعی داره، یعنی طبیعیه. و چه چیزی بهتر و شایسته تر و اصلا حق مدیریت بر انسانی داره که انسان هیچی نمیدونه از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود؟ من تو حوزه فردی خودم نمیدونم، تو حوزه ارتباطات با دیگران میفهمم، بگم آقا من خودم تجربه کنم. الان هزاران سال انسان داره تجربه میکنه، میفهمد انسان، میداند که نمیداند. به قول انیشتین میگه من میدانم، و اینو میگه، میگه علم من نسبت به نادانیان من هزاران، به اصطلاح یک برگ کاغذ در تو هزاران کاغذ از هزاران کتاب که نخوندم. به قول ابو علی سینا انسان میداند که نمیداند. عرضمو جمع کنم و اون نکته این بود که عرض کردیم که در دوران غیبت این وظیفه فقها و علماست که عهده‌دار امر بشن و باید زمینه رو برای ظهور آماده کنن. حضرت امام گامی رو برداشت که امروز به لطف خدا با همه مشکلاتی که وجود داره و مشکلاتی که خود بیگانگان میگن ما انجام دادیم، جالب بیگانگان میگن ما ایجاد کردیم و یک سری ایادی اونها نمیخوان اینو قبول کنن و یک سری نفوذی ها اینها مشکلاتی که ایجاد کردن، تنبلی ها، سستی ها و رانت های جناحی و مسائل دیگه. اما آنچه که هست این هستش که ما مسیری که داریم طی میکنیم، وظیفه‌ای که فقها دارن غیر از این نیست. وظیفه فقها عهده‌داری امر در عصر غیبته و امام هادی علیه السلام فرمود اگر این علما نبودن که مردم رو به سمت امام زمان علیه السلام سوق میدادن، الدائین الی الدالین علی، احدی نمیمان جز که در دام شیطان گرفتار میشد. و علما هستن که در واقع مثل یک ناخدایی بر قلب‌ها، بر کشتی قلب‌های افراد در واقع ناخدایی میکنن.
بله، خیلی ممنون، سپاسگزارم، بسیار بهره‌مند شدیم از بیان ارزشمند جناب حجت الاسلام علیه السلام آقای جعفری عزیز. از نگاه‌های خوب شما عزیزان بیننده صمیمانه سپاسگزارم. خدا قوتی هم عرض می‌کنیم به عوامل اتاق فرمان در این برنامه و شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، و تا برنامه‌ای دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
چه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار چه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا. الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.